شب پر ملال خود را، شب پر ملال خود را بنما و دوباره رنجی، بنما و دوباره رنجی که تو می توانی ای دل برسی به ماه و پروین، که تو می توانی ای دل برسی به ماه و پروین.
شب بسیار خوبی داشته باشید خانم ها آقایانی که از این لحظه به بعد همراه شدید با رادیو معارف با اعلام ساعت 20:30 در دوشنبه شب 12 آذر 1397 هجری شمسی. از این لحظه به بعد برنامه دیدار رو تقدیم حضورتون میکنیم. در این برنامه بازخوانی بیانات رهبر معظم انقلاب رو در دیدار با جامعه علمی کشور با شما میشنویم به مدت حدوداً 20 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
حضرت آقا، جمع حاضر استعدادهای برتر مقطع کارشناسی ارشد و دکترای وزارت علوم، رتبه‌های برتر المپیادهای دانشجویی، نفرات برتر بردهای تخصصی
وزارت... یکی از گلایه‌های قدیمی دغدغه‌مندان عرصه علم و دانش، گرایش و تمایل اکثر نخبگان به تحصیل در علوم فنی و علوم پزشکی.
چنان که می‌دانیم آسمان ایران سپید از ستاره‌های نخبگی است، اما نقش این نخبگان در سیاست‌گذاری‌ها چندان که باید نیست.
نکته دنبال این حرف اینه که راه جلوگیری از فریب و اغوای دشمن نخبگی کشور عبارت است از تقویت هویت ملی و تقویت آرمان‌خواهی در مجموعه نخبه ها.
دیدار، بازخوانی و مرور بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با جامعه علمی کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و همراهان ارجمند رادیو معارف. امیدواریم ساعات و لحظات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. با برنامه دیدار از رسانه دینی رادیو معارف دقایقی در خدمت شما هستیم. در این مجموعه برنامه ها تلاش می کنیم دغدغه های دانشجویان و نخبگان و بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی رو بازخوانی کنیم که در طول سالهای مختلف مطرح شده. از اونجا که دیدار با جوانان به ویژه نخبگان جوان یکی از مهمترین، صمیمی‌ترین و تخصصی‌ترین دیدارهای رهبر معظم انقلاب در طول سالهای مختلف بوده و هست، ساعات بیشتری برای اون در نظر گرفته میشه. نخبگان جوان علمی کشور مهر ماه سال 96 در دیداری که با رهبر انقلاب داشتن ضمن ارائه دیدگاه‌های خودشون از رهنمودهای معظم الله بهره مند شدند.
دعوت میکنم از جناب آقای محمد حقشناس گرگاوی، دانشجوی دکترای مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی، برگزیده جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال 94، رتبه یک کنکور سراسری کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرایی و مؤلف کتاب مؤلفه های تفکر استراتژیک. بازه که صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. رهبر معظم انقلاب، سلام علیکم.
علیکم السلام.
قبل از هر چیز سلام و عرض ارادت خود و همه دانشجویان و دانش آموختگان میهن اسلامی من ایران را به شما تقدیم می کنم. آقا جان، سخن بسیار است و زمان کوتاه. در این مجال کوتاه سعی خواهم کرد در مورد نسل چهارم دانشگاه و لزوم تغییر نگاه وزارت علوم و مدیریت دانشگاه ها سخن گویم. متاسفانه علارغم وجود دانشگاه‌های متنوع، هنوز دانشگاه‌های ما نتوانسته مسئولیت خود در رابطه با پرورش دانش آموختگان متناسب با نیاز واقعی کشور را به سرانجام رساند. اگر نسل اول دانشگاه‌ها را تعلیم و آموزش، نسل دوم را دانشگاه پژوهش محور و نسل سوم را در کنار مأموریت‌های آموزش و پژوهش کارآفرینی بدانیم، امروز هنوز نتوانسته‌ایم نسل سوم را به طور کامل در دانشگاه‌های کشور ایجاد نماییم. رابطه صنعت و دانشگاه در وضعیت خوبی نیست و دانشگاه‌ها در بسیاری از رشته‌ها به کمپانی تولید مدرک تبدیل شده‌اند. بسیاری از دانشگاه‌های ما فقط ادعای فعالیت در مسیر کارآفرینی را دارند و غالباً به فکر پرورش دانش آموخته مهارتی در عمل نیستند. رویه جذب دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی حتی در دانشگاه‌هایی که ظرفیت هیئت علمی کافی ندارند به معضل جدی تبدیل شده است که لازم است جهت حل آن اقدامی صورت گیرد و تصمیم قاطعی گرفته شود. و این رویه دانشگاه‌ها با پرورش دانش‌آموخته مهارتی و تقسیم وظایف بین دانشگاه‌ها اصلاح شود. به نظر می‌رسد که در کنار توجه به دانشگاه نسل سوم و ادامه و تکمیل آن لازم است از همکنون پیشنگری کرده به فکر نسل چهارم دانشگاه و برنامه‌ریزی برای آن باشیم تا از رقابت جهانی مثل سابق عقب نمانیم. نسل چهارم دانشگاه نسلی تعالی‌گراست که در آن دانشگاه مرکز تمام تحولات علمی، تکنولوژیک و فرهنگی در کشور خواهد بود و ارتباط آن با جهان پیرامون داخلی و بین‌المللی نقش کنشگر و آغازگر خواهد داشت. در این وضعیت دانشگاه‌های کشورمان به دانشگاه‌های رقابت کننده با سایر دانشگاه‌های جهان مشارکت کننده در تمام امور سیاست‌گذاری تبدیل خواهد شد. این دانشگاه در کنار مأموریت‌های آموزشی، پژوهشی و کارآفرینی نقش بسترساز اخلاقی نیز خواهد داشت. در مورد کشورمان میتوان توقع داشت که توسعه دهنده ارزش‌های اسلامی ایرانی بوده و رویکرد یک جانبه تقلید صرف از غرب را با نقش مولد خود جایگزین کند. دانشگاه نسل چهارم با عنوان تعالی‌گرام میتواند آغازگر مفهومی بومی برای ریلگذاری دانشگاه‌ها با هویت اسلامی ایرانی در داخل کشور باشد که از معظم الله تقاضا مندیم در این مسیر سیاست‌های آن را تبیین نمایید. الله الله یا حنان، الله الله یا منان، الله الله یا دیان، الله الله یا برهان، الله الله یا سلطان، الله الله یا رضوان، الله الله یا غفران، الله الله یا سبحان.
دیدگاه‌های یکی از دانشجویان رو در دیدار با رهبر معظم انقلاب شنیدیم، اما در خصوص این موضوع نگاهی داریم به تأکیدات و مطالباتی که مقام معظم رهبری از مسئولان داشتند. ایشون در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت در شهریور سال 95 نکات مهمی رو در قالب 7 سرفصل در این زمینه ها بیان کردند: اقتصاد مقاومتی، سیاست خارجی، علم و فناوری، امنیت، فرهنگ، برنامه ششم و فضای مجازی که اولویت‌های اصلی کشور و نقشه راه دولت است. یکی از نکاتی که مقام معظم رهبری بر اون تاکید داشتند، گفتمانسازی در مسئله علم و اقتصاد دانشبنیان و شرکت‌های دانشبنیان بود.
ببینید، توی صحبت‌های آقای دکتر ستاری مسئله علم و دانشبنیان و اقتصاد دانشبنیان و شرکت‌های دانشبنیان اینها تکیه شد و تأکید شد و دوستان دیگه هم بعضی ها اشاره کردن. ببینید، این ناشی از یک گفتمان 10-12 سال است. یعنی وقتی که بحث شکستن خطوط مقدم علمی و نهضت نرم‌افزاری و تولید علم مطرح میشه، دنبال میشه، گفته میشه دانشگاه‌ها، بعد انسان میبینه که وقت تبدیل به گفتمان میشه، نتیجه این میشه که بنده گاهی اوقات اینجا مینشینم، مثلا مجموعه دانشگاهی چه دانشجو چه استاد میان، من ببینم همون حرفهایی رو که ما حالا مثلا گفتیم، اینا دارن همین حرفها رو به عنوان مطالبه بیان میکنن. این میشه گفتمان، این گفتمانه، این خوبه. وقتی اینجور شد، اون وقت این پیشرفتای علمی پیش میاد. ما امروز در مسائل فضایی، در مسائل هسته‌ای، در نانو، در عرض کنم که فناوری زیستی و دیگر موارد گوناگون پیشرفت‌های زیادی داریم، پیشرفت‌های مهمی داریم. این پیشرفت‌ها ناشی از همین گفتمانسازی است. وقتی گفتمانسازی شد، اون وقت همه به این فکر خواهند افتاد، یعنی همه در همه یک انگیزه‌ای به وجود بیاد که انبو یک جاده وسیعی، یک بزرگراهی به وجود میاد، همه میل می‌کنند از این بزرگراه حرکت کنند. بنابراین گفتمانسازی خیلی مهمه.
رهبر معظم انقلاب همچنین در بخش دیگری از این دیدار به مسئله علم و فناوری اشاره و تصریح کردند: ما در موضوع علم و فناوری و برای پیشرفت کشور نیاز داریم به این که این مسئله مطرح کشور شود.
ما در قضیه علم و فناوری واقعا احتیاج داریم برای پیشرفت کشور به اینکه مسئله علم، مسئله فناوری بشه مسئله مطرح کشور. یعنی یکی از اون سه نقطه اصلی، سه ستون اصلی که کشور امروز بهش متکیست و شاید عمیق‌ترینش اینه، یکی همین مسئله علم و فناوری است که خب ما الحمدلله پیشرفت‌های خوبی داشتیم، تلاش شد، کار شد، دنبالگیری شد، رشد پیشرفت‌هامون کم شده. آقای دکتر فرهادی گزارش بر من فرستادن، چون من تو سخنرانی گفته بودم که رشد، که ایشون گزارش بزنن نه ما رشدمون خوبه. من حرفی ندارم، بنده میدونم اونی که ایشون فرستادن برای من جدید نبود. اونی که من گفته بودم به بهش توجه نشد مسئله شتاب بود، شتاب رشد. ببینید ما از طرفهای مقابلمون، از رقبامون مبالغ زیادی عقبیم. ما اگر بخواهیم به او برسیم با سرعتی که او پیش میره، اگر پیش بریم این فاصله همیشه میمونه. ما باید با یک سرعتی، با یک شتابی پیش بریم که چند برابر سرعت او باشه تا بتوانیم به او برسیم یا احیانا از او جلو بزنیم. حرف من این، ما این شتاب رو در چند سال داشتیم. شتاب وقتی زیاد شد این مطلوبه، شتاب کم شده. حرف من اینه که این که آقای دکتر فرهادی باش باید توجه کنن. علی حالن اینی که من مورد توجه هم هست اینه، یعنی شتاب باید بدید رشد را. ولی رشد من میدونم که هست، خب بریم رشد میکنیم، پیش میریم، طبیعی است. اما رشد عادی کافی نیست. اون سرعت رشد ما بود که در دنیا آوازه پیدا کرد، منعکس شد، یه عده حسودی کردن، یه عده نگران شدن. در دنیا بعضی ها از پیشرفت علمی ما نگران شدن. خب این به خاطر همین بود که شتاب شتاب خوبی بود. و حالا قضیه دانش بنیان ها هم که عرض کردیم که حالا الحمدلله معاونت علمی راضی است و ما اینجا بنجه نوشتم از سوی دستگاه حمایت نمیشن، اما حالا ایشون من میفرمان که حمایت میشن، خیلی خوب، اگر شما راضی هستید دیگه ما چی بگیم، ما قضیه ما قضیه شماست. و این گفتمان پیشرفت علمی هم باید ادامه پیدا کنه، یعنی این رو نباید بگذارید متوقف بشه. همه دوستان شما همتون دانشگاهی هستید. اولا من توصیه‌ام هم این است که دوستان مسئول با دانشگاه رابطه‌شون رو قطع نکنن، یعنی رفت آمد دانشگاه داشته باشن. هر جا هستید با هر مجموعه دانشگاهی که روبرو میشید رو مسئله گفتمان تولید علم و پیشرفت علمی و همین جنبش نرم افزاری و شتاب رشد رو اینا تکیه کنید، جوری بشه که هر استادی، هر دانشجویی، هر پژوهشگری احساس بکنه که این وظیفه اوست که این کار رو بایستی انجام بده. این عرض کنم که این هم یه نکته در مورد این قضیه. یه نکته هم مسئله بودجه پژوهشه. بودجه پژوهش اولا کمه، ثانیاً همونی هم که هست همش داده نمیشه. ما البته وعده گرفتیم از یکی از دولت‌ها، نمیدونم حالا کدومی کردیم، حضرات بودن که برسونن به 1.5% و 2% بودجه پژوهش را.
بازخوانی و مرور بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با نخبگان، استعدادهای علمی، اساتید و دانشجویان.
بدون شک یکی از چالش‌های مهمی که در امتداد توسعه علمی با آن مواجه هستیم، خانش ناسوابی است که از
ضمن احترام به نقش راهبردی نخبگان و قدردانی از تمام تلاش‌هایی که در راستای ساماندهی امور نخبگان انجام شده است، اما
دیدار
بخش دیگری از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت در شهریور سال 95 نشون دهنده برقراری همکاری دانشگاه و صنعت بود.
یکی از مسئله همکاری دانشگاه و صنعت که من در سالها پیش رو این تکیه کردم، خیلی هم رو این اصرار کردم. خدا رحمت کنه مرحوم پدر ایشون، مرحوم دکتر ابتکار رو آمد اینجا و گفتم من بهش که من اینو از رئیس جمهور خواستم. گفت عجب، این همون نقطه اصلی گره کار ما اینجاست. ایشون گفت همین اصل قضیه اینه و خب عمر ایشون کفاف نداد، خدا رحمت کنه مرحوم ابتکار علیه حالن. این مهمه، یعنی همکاری صنعت باید مشوق بر هر دو طرف، باید مشوق گذاشت هم برای اون صنعتی که برای پژوهش خرج میکنه. بالاخره وقتی که صنعت از پژوهش دانشگاهی میخواد استفاده کنه یک هزینه ای میکنه، این هزینه رو به حساب بیارید یا جزء معافیت‌های مالیاتی از این قبیل چیزها. هم اون قسمت پژوهشگاه و پژوهشکده و دانشگاه پژوهشگر رو مورد تشویق قرار بدید، از دو طرف باید تشویق بشن که به هم نزدیک بشن. این هم این.
مقام معظم رهبری در دیدار شرکت کنندگان در هفتمین همایش ملی نخبگان جوان که در مهر ماه سال 92 انجام شد نیز به مسئله پیوند علم و صنعت تاکید ویژه‌ای کردند.
مرحوم دکتر چمران، شهید چمران، یه نخبه علمی بود خودش. حالا او مشهور شده به جنگ و شهادت و تفنگ و این چیزا، لکن یه نخبه علمی برجسته بود، در یکی از دانشگاه‌های برجسته آمریکا هم درس می‌خوند که بعد راه کرد و آمد و مشغول جهاد شد در لبنان و بعدم در کشور خودش. او به من می‌گفتش که در دانشگاه‌های آمریکا و در به خصوص و از جمله در همان دانشگاهی که ایشون تحصیل می‌کرد، می‌گفت برجسته‌های درجه یک معدود بودند و ایرانی ها در بین اونها بیشتر از همه بودند. ایرانی ها از متوسط استعداد جهانی بیشترن. اینو ما از افراد دیگه هم شنیدیم، عرض کردم، حالا هم که تجربه ها این رو نشان میده. نکته ای که من از اول روی او تکیه کردم هنوزم به طور کامل تحقق پیدا نکرده، مسئله پیوند علم و صنعته، دانشگاه و صنعت، مراکز تحقیقی و صنعت. خب البته الان چند ساله که من میبینم این در زبان دانشجوها و نخبه ها و مسئولینم میچرخه. این نکته بسیار مهمیست، این خیلی چیز مهمیست. ما یک مجموعه علمی داریم اینجا، یک مجموعه صنعتی داریم اینجا. صنعتی های ما تشنه دست یافتن به پیشرفت‌های علمی و تحقیقات دانشگاه‌های ما و مراکز علمی ما، دستگاه‌های علمی ما هم برای این که مثل این چشمه‌های جوشان جوشش اونها ادامه پیدا کنه و جریان پیدا کنه، احتیاج به این بازار مصرف کننده علم خودشون هستن. بین اینها رابطه منطقی و کامل وجود نداره. اگر ما بتوانیم این رابطه صنعت و دانشگاه رو، صنعت و مراکز تحقیق رو، یا به معنای عام صنعت و علم را، اگر بتوانیم این رابطه رو به صورت کامل برگزار کنیم، این به این صورت خواهد بود که هم دستگاه‌های صنعتی ما رشد پیدا خواهند کرد، در حل مسائل خودشون مراجعه به دانشگاه ها خواهند کرد، مسائل خودشون رو حل خواهند کرد و از پیشرفت های علمی اونها در کار صنعتی خودشون استفاده خواهند کرد. هم دانشگاه های ما جریان پیدا خواهند کرد، مثل سدی که به وجود آمده اما شبکه های آبیاری نداشته باشه. خب این سد فایده ای نداره. نیمی از کار سد این است که ما دیواره درست کنیم و آب پشتش جمع کنیم، نیم عمده این است که ما شبکه های آبیاری به وجود بیاریم تا آب این سد بتوانه به نقاط مورد نیاز و به نقاط تشنه، زمین های تشنه برسه. این باید انجام بگیره. البته هم شرکت ها و کارخانه ها بایستی بیش از گذشته به مراکز علمی رجوع کنن، هم مراکز علمی باید خودشون رو بیش از گذشته آماده کنن. باید هر سال شاهد صدها پروژه تحقیقاتی سفارش شده در دانشگاه و مراکز علمی باشیم و سفارش های داخلی، البته سفارش های داخلی. امروز هم یکی از نقاطی که به نظر من خیلی نقطه ضعفی است، خیلی از جوانها و اساتید و اینا هم گاهی میگن کار علمی به دنبال سفارش خارجی اون کاری نیست که کشور به او احتیاج داره. نمیخوام من به طور کلی منع کنم.
عزیزان همراه، به پایان برنامه دیدار رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. تا فردا و تقدیم برنامه دیگه همگیتون رو به خداوند متعال می سپاریم. در پناه حق مؤید و پیروز باشید. خدا نگهدار.
بر بام وطن به پاس پیوند، خورشید برآمد از دماوند، ایمان و امید پرتو افشان، ایران عزیز ما درخشان، ایران عزیز.
ای از همه بی نیاز و همه به تو نیازمند خدای بزرگ، همه ما رو دریاب. شبتون بخیر باشه شنوندگان خوب و صمیمی رادیو معارف. همراه با شما تا لحظات دیگه. برگزیده از سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو در برنامه کلام امام با شما خواهیم شنید. رأس ساعت 21 اخبار معارفی 21 رو دوستانم در گروه خبر رادیو معارف به احضارتون میرسونند. بعد از اون انشاءالله ساعت 21 و 25 دقیقه به بعد مجددن در کنار شما خواهیم بود.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق،
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
در کشوری که قانون حکومت نکند، خصوصا قانون که قانون اسلام است، این کشور را نمیتوانیم اسلامی حساب کنیم. کسانی که با قانون مخالفت میکنند، اینها با اسلام مخالفت میکنند. کسانی که با مصوبات مجلس بعد از اینکه شورای نگهبان نظر خودش را داد باز مخالفت میکنند، اینها دانسته یا ندانسته با اسلام مخالفت میکنند. ما اگر همه اشخاصی که در کشورمون هستند و همه گروه هایی که در کشور هستند و همه نهادهایی که در سرتاسر کشور هستند، اگر به قانون خاضع بشیم و اگر قانون را محترم بشمریم، هیچ اختلافی پیش نخواهد آمد. اختلافات از راه قانون شکنی ها پیش می آید. اگر قانون حکومت کند در یک کشوری، چنانچه از صدر عالم تا کنون تمام انبیا برای برقرار کردن قانون آمده اند و اسلام برای برقراری قانون آمده است و پیغمبر اسلام و ائمه اسلام و خلفای اسلام تمام برای قانون خاضع بوده اند و تسلیم قانون بوده اند، ما هم باید تبعیت از پیغمبر اسلام بکنیم و از ائمه خدا بکنیم و به قانون هم عمل کنیم و هم خاضع باشیم در مقابل قانون. قانون برای همه است، البته اگر چنانچه به قانون بخوان عمل کنند و یک دزدی را به جای خودش بنشونند، اون دزد صداش در میاد، لکن باید اون دزدی که مقابل قانون میخواد عرض اندام کند بهش توجه داد که این قانون است. و اگر چنانچه پسر رسول اکرم، دختر رسول اکرم هم خدای نکرده دزدی کند، رسول اکرم دست او را می برد. قانون است، قانون برای نفع ملت است، برای نفع جامعه است، برای نفع بعض اشخاص و بعض گروه ها نیست. قانون توجه به تمام جامعه کرده است و قانون برای تهذیب تمام جامعه است. البته دوست ها از قانون بدشون میاد و دیکتاتورها هم از قانون بدشون میاد و کسانی که مخالفت ها میخوان بکنند از قانون بدشون میاد، لکن قانونی که مال همه ملت است و برای تهذیب همه ملت است و برای آرامش خاطر همه ملت است و برای مصالح همه ملت است، این قانون باید محترم شمرده بشد. نباید اگر چنانچه یک قانونی برخلاف نظر من بود، من بیام بیرون و هیاهو کنم که من این قانون را قبول ندارم، این قانون خوب قانونی نیست. قانون خوب است، شماها باید خودتون را تطبیق بدید با قانون، نه قانون خودشون را به شما تطبیق بدن. اگر قانون بنا باشد که خودش را تطبیق بدد به یک گروه، تطبیق بدد به یک جمعیت، تطبیق بدد به یک شخص، این قانون نیست. قانون در رأس واقع شده است و همه افراد هر کشوری باید خودشون را با اون قانون تطبیق بدند. اگر قانون بر خلاف خودشون هم حکمی کرد، باید خودشون را در مقابل قانون تسلیم کنند. اون وقت است که کشور کشور قانون میشه.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی تراوت بود، در مسیر پر از شکست فسون، کور بود و پر استقامت بود، کور بود و پر استقامت بود.
ذکر و نماز و نیایش آنگاه که با سامان زندگی اجتماعی در هم می‌آمیزد، معجزه اسلام را در آرایش منظومه احکام عبادی آن آشکار می‌سازد. مقام معظم رهبری مدظله العالی.
ستاد اقامه نماز برگزار می‌کند.
عجلوا بالصلاه،
بیست و هفتمین اجلاس سراسری نماز با عنوان شیوه ها و مهارت های دعوت به نماز.